یافته‌های ابتدایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در حمله هفته گذشته نیروهای افغان در ولسوالی گذره ولایت هرات 7 غیر نظامی کشته و 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. و به دنبال دستور رئیس جمهور آمریکا درباره بسته شدن کنسولگری چین در شهر هیوستن تکساس، مقام‌های فدرال ایالات متحده وارد ساختمان این کنسولگری شدند. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با سید سمی عباس.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در آغاز توجه کنید به سرخط خبرها. مقام های بدخشان میگویند که حمله های جنگجویان طالبان برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان از 3 روز ادامه دارد. مقامات افغان در ولایت غور میگویند 4 سرباز کماندو در آنجا کشته شدند. عظیم جان اسکر و فعال حقوق بشر قرقیزستان که در توقیف به سر میبرد وفات کرد. تفصیل خبرها. مقام های بدخشان میگویند که حمله های جنگجویان طالبان برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان از 3 روز ادامه داشته. ثناءالله روحانی سخنگوی قمندانی امنی بدخشان امروز شنبه 25 جولای به رادیو آزادی گفت که هنوز هم در این منطقه جنگ بین طالبان و قوای افغان جریان دارد.
روز پنجشنبه گذشته طالبان از چندین استقامت بالای معدن لاجورد که ولسوالی کران منجان است حملاتشان را آغاز کرده بودند که دیروز هم نیروی کمکی به ولسوالی کران منجان رفته و فعلا هم درگیری در منطقه منجان ادامه دارد.
آقای روحانی در مورد تلفات دو طرف در برخوردهای تازه در محل جزئیات نداده است. طالبان هم در این مورد تبصره نکردند. مقامات افغان در ولایت غور میگویند 4 سرباز کماندو در آنجا کشته شدند. محمود اندرابی قمندان لوای 3 نظم عامه ولایت غور گفته که سربازان شب گذشته در غرب فیروزکوه در حمله طالبان بر قرارگاه امنیتی کشته شدند. آقای اندرابی به رادیو آزادی گفت که در حمله 4 سرباز دیگر کماندو زخمی شده و 3 تنشان ناپدید شدند. مقامات امنیتی در غور همچنان گفتند که در رویداد 12 جنگجوی طالبان هم کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. معاون اداری و مسئول مخابره قمندانی امنی کاپیسا در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شدند. مسئولین امنیتی کاپیسا میگویند این حمله در منطقه کلکان کابل در مسیر شهرهای کابل پروان صورت گرفت که بر اثر آن معاون اداری قمندانی امنی کاپیسا و یک کارمند این قمندانی کشته شده و معاون ملکی این قمندانی زخم برداشتند. شایخ شورش سخنگوی قمندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد به رادیو آزادی گفت که نجیب الله صافی معاون اداری، مصطفی کوهستانی معاون ملکی و مسئول مخابره قمندانی امنی این ولایت صبح امروز در مربوطات ولسوالی کلکان کابل در حرکت بودند که مخالفین مسلح دولت بر موترهای حامل آنها تیراندازی کردند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. اولین محموله میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر واگه به هند رسیده است. رحمدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت حدود 200 تن میوه خشک و تازه از طریق بندر واگه پاکستان به هند انتقال داده شده است. وی همچنین گفت این اولین بار است که اقلام صادراتی افغانستان از طریق این بندر صادر می شد. به گفته یاجی آقا پیش از این به دلیل مشکلات موجود میان کشورها صادرات انجام نمی شد. وی می گوید حکومت باید برای حل مشکلات در این را رسیدگی کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. عظیم جان اسکرو فعال حقوق بشر قرقیزستان که در توقیف به سر می برد وفات کرد. فعالان حقوق بشر قرقیزستان در این مورد امروز به بخش قرقیز رادیو آزادی خبر دادند. وکیل مدافع اسکروف به رادیو آزادی گفت که معکلش روز جمعه 24 جولای از زندان به شفاخانه محبوسین برده شده بود. قبل از این سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به خاطر وضع وخیم صحی خواهان رهایی اسکروف شده بودند. اسکروف 69 ساله فعال ازبک‌تبار حقوق بشر به اتهام جرایمی که به گفته فعالان حقوق انگیزه سیاسی دارند به حبس ابد در قرقیزستان محکوم شده. یک عضو مهم حزب اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد، اتهامی که حزب او میگوید انگیزه سیاسی دارد. فاد قهرمانلی یک عضو اجرایی حزب جنبش مردمی آذربایجان در ارتباط با وقایعی که در مظاهرات 14 جولای در باکو رخ داد تحت تحقیق قرار داشت. این مظاهرات در جریان افزایش تنش نظامی با ارمنستان به حمایت از اردوی آذربایجان راه اندازی شده بود. ارمنستان و آذربایجان همسایه هستند. در مراحل نهایی اعتراضات یک گروه مردم بر ساختمان پارلمان این کشور در باکو یورش بردند که بعداً پلیس تظاهر کنندگان را پراگنده ساخت. بعد از آن حادثه سالنوالان آذربایجان تحقیقات جنایی را علیه اشتراک کنندگان مظنون آغاز کردند. در خبرها از شهر خبروفس در شرق دور روسیه آمده که امروز 25 جولای تظاهرات گسترده علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور در آنجا جریان دارد. تظاهرات که یک هفته دام دارد در جریان آن تظاهرات دیروزه شدیدترین بوده و امروز هم هزاران نفر در آن جمع شدند. بعضی از معترضان خواهان استعفای رئیس جمهور پوتین شدند. یک تعداد دیگر علیه سرپرست شهر شعار می‌دهند که توسط رئیس جمهور پوتین او را به جای سرگئی فورگال والی سابق تعیین کرده. فورگال نهم ماه جولای در خبروفس دستگیر شده و به مسکو منتقل شده بود. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یافته های ابتدایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در حمله نیروهای افغان در ولایت هرات 7 غیر نظامی کشته و 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
افراد غیر نظامی و ملکی قربانی شده مطابق با بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
خواست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان و حکومت.
طالبان و حکومت افغانستان از اقدامات حمایت بکنه و او را تاکید بکنه که او ما را میرسانه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی.
مسئولان ریاست معادن ولایت هرات از استخراج غیر قانونی معادن در این ولایت سخن میگویند.
یک معدن نمک غوریان هست، یک دو معدن سرب هست و یک معدن دیگر برام معدن کلسیت هست.
در مسائل بین المللی میشنوید که به دنبال دستور رئیس جمهور آمریکا درباره بسته شدن کنسولگری چین در شهر هیوستن تکساس، مقام‌های فدرال ایالات متحده وارد ساختمان این کنسولگری شدند. دو برنامه هفتوار هم داریم، حقیقت چیست و هوای تازه که در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یافته های ابتداییش نشان میدهد که در حمله هفته گذشته نیروهای افغان در ولایت هرات 7 غیر نظامی کشته و شمار از غیر نظامیان دیگر زخمی شدند. یک مقام این کمیسیون به رادیو آزادی امروز گفت که در اجرای این حمله در ولسوالی گذره از دقت لازم کار گرفتن نشده بود. وزارت دفاع افغانستان بار دیگر تاکید میکند که در این رویداد جنگجویان طالبان کشته شدند و به غیر نظامیان تلفات وارد نشده. طالبان قبلا گفته بودند که در این حمله غیر نظامیان هدف قرار داده شده. نسیم شفق از کابل جزئیات بیشتر دارد.
یافته های ابتدایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در حمله هوایی نیروهای افغان بر منطقه خمزیارت ولسوالی گذره ولایت هرات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. بر بنیاد آمار ابتدایی این کمیسیون در این رویداد 7 غیر نظامی به شمول 5 مرد، 1 کودک و 1 زن کشته شدند و 10 غیر نظامی دیگر به شمول 6 مرد، 2 کودک و 2 زن زخم برداشتند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و رسانه های این کمیسیون، میگوید که این حمله با دقت لازم انجام نشده و از غیر نظامیان قربانی گرفته است. آقای فرهنگ روز شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز مشخص نشده که این حمله هوایی نیروهای افغان به چه هدف صورت گرفته است.
افراد غیر نظامی و ملکی قربانی شده. مطابق با بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یافته های ابتدایی ما نشان می‌دهد که در حدود 18 نفر کشته و زخمی شده، اما تحقیقات ما در این زمینه جریان داره. هدف از حمله ما نمی‌دانیم چیست. با تأسف اصل دقت و اصل تفکیک صورت نگرفته.
حمله هوایی نیروهای افغان بر منطقه خمزیارت ولسوالی گذره ولایت هرات صبح روز چهارشنبه انجام شد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این حمله طالبان مسلح هدف قرار گرفتند و حمله بر اساس اطلاعات دقیق انجام شده است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که شماری از فرماندهان مهم گروه طالبان در این رویداد کشته شدند.
عکس‌ها و تصاویر ثبت شده از صحنه رویداد در ولایت هرات در منطقه خمزیارت نشان می‌دهد که در اون منطقه طالبا حضور داشتند و افراد ملکی در تصاویر و عکس‌ها دیده نمی‌شوند. بر اساس معلومات ابتدایی وزارت دفاع افغانستان، در این حمله به افراد ملکی هیچ آسیب نرسیده. تمام تلفات وارد شده در این حمله به افراد طالبا بوده و قماندان‌ها و افراد خیلی کلیدیشان مورد هدف قرار گرفتند.
باشندگان محل ادعا کردند که در این رویداد 12 غیر نظامی به شمول 1 زن و 2 کودک کشته شدند، 6 تن ناپدید هستند و حدود 20 نفر زخمی شدند. نجیب الله، باشنده محل، به خبرنگار رادیو آزادی که به محل رویداد رفته بود خواستش را در این زمینه چنین مطرح کرد.
ما نی طالب نی دولتی، ما مردم ملکیم، مظلومیم و مظلومیت هم کشته شدیم. ما عدالت میخواییم.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، این حمله را محکوم کرده است. همچنین عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، نیز در اعلامیه گفته که خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. افزایش تلفات غیر نظامیان در این اواخر از نگرانی های بوده است که نهادهای ملی و بین المللی به شمول سازمان ملل متحد به آن پرداختند و همواره از طرف های درگیر خواسته شده که از غیر نظامیان حفاظت کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. 5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان و حکومت این کشور می‌خواهد که از اقدام‌های حمایت کنند که با آغاز گفتگوهای بین افغانان کمک می‌کند. این شورا امروز گفت طالبان نباید روی موارد پافشاری کنند که پروسه صلح را با مشکل‌های بیشتر مواجه می‌سازد. بر مبنای توافق آمریکا و طالبان، گفتگوهای بین افغانان در دهم ماه مارچ، یعنی 4.5 ماه پیش، باید آغاز می‌شد، اما این گفتگوها ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن پروسه مبادله زندانیان هنوز شروع نشده. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
جنجال ها بر سر رهایی حدود 600 زندانی طالب از بند دولت افغانستان هنوز هم میان دو طرف پا برجاستند. آنچه که ظاهرا سبب شده تا آغاز مذاکرات بین الافغانی را با بنبست روبرو سازد. با وجود این جنجال ها هنوز هم دو طرف بر موضع گیری های قبلی خود تاکید می کنند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید حکومت و طالبان باید این جنجال را در فضای مسالمت آمیز حل کند. فریدون خوزون، سخنگوی این شورا، برای رادیو آزادی گفت طالبان نباید روی موارد که روند صلح را آسیب می‌رساند پافشاری کنند.
طالبان و حکومت افغانستان از اقدامات حمایت بکنه و او را تاکید بکنه که او ما را می‌رساند برای آغاز مذاکرات بین الافغانی. اقداماتی که او به پروسه کمک نمی‌کنه، ما امیدوار هستیم که از او جلوگیری صورت بگیره و این مشکل زندانیان، چون حکومت حاضر است که 5000 زندانی طالب را رها بسازه، اما طالبان نباید سر افراد و اشخاص تاکید بکنه که او مانع تکمیل شدن ای روان میگرده.
این در حال است که حکومت افغانستان از میان 5000 زندانی طالبان تا حال حدود 4400 تنشان را آزاد کرده و اما بر سر رهایی 592 تن دیگرشان جنجال وجود دارد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته است این زندانیان به خاطر آزاد نمی‌شوند که دوسیه های جرمی دارند، اما طالبان این ادعا را رد کرده، میگویند که این زندانیان سیاسی اند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی برای رادیو آزادی گفت طالبان باید لست جدیدی از 592 زندانی خود را در اختیار حکومت قرار دهند تا روی آن غور صورت گیرد. آقای فیصل در پیام برای رادیو آزادی میگوید آنها یعنی طالبان نباید به خاطر عدم رهایی چند قاتل بهانه دوام قتل عام افغانان را توجیه کنند. طالبان اما میگویند اگر بر اساس فهرست قبلی زندانیان آنان آزاد شوند، این گروه علاقه دارد تا روند رهایی زندانیان هرچه زودتر به پایان رسیده و مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت از جانب آنان برای رهایی زندانیان حکومت افغانستان پیشرفت‌های صورت گرفته. او گفت این گروه متحد است تا برای پروسه صلح کارهای بیشتر انجام دهد. اما اینکه جنجال‌ها بر سر رهایی 592 زندانی دیگر طالبان چگونه میتواند حل شود؟ فیض محمد زلاند از کارشناسان سیاسی افغان در این باره میگوید
کسایی که در لیست معرفی شده که حق العبدی داره یا در مسائل خشونت‌های کلان دست دارن، باید اسمای از یا دوسیه‌ای از یا به رسانه‌ها شریک ساخته شود تا مردم بفهمند که واقعاً می کسایی که هستند در این جرم‌ها شریک هستند. ولی خو یک دعوی که هم موجود است که طالبان را نمی‌پذیرند.
در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان مدعی است که صلح در این کشور نیابتی شده است. آقای نبیل روز شنبه در یک گرد همایی در کابل گفت
ما متاسفانه جنگ نیابتی را قربانی شدادیم بار بار، اما حال میبینیم که صلح ما هم نیابتی شده. صلح نیابتی به این معنی که مردم افغانستان هیچ گونه دخالت اشتراکی در این صلح قبول نداره، اما بالای سرنوشت ما کشورها و دیگر افراد اشخاص تصمیم میگیره که ما ناکامیهایشان در گذشته در ارتباط با قضای افغانستان دیدیم قیمت پرداختیم.
او بر مشارکت همه اقشار افغانستان در پروسه صلح تاکید کرده و از حکومت خواست تا هرچه زودتر شک و تردیدها در این باره را جواب دهد. بر اساس توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا باید حکومت افغانستان 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. همچنان طالبان نیز باید روند رهایی 1000 زندانی حکومت را تکمیل کند. انتظار می رود پس از تکمیل شدن این روند مذاکرات بین الافغانی آغاز شود.
گزارش بود درباره خواست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان. این شورا از طالبان و حکومت افغانستان خواسته که از اقدامهای حمایت کنند که با آغاز مذاکرات بین افغانان کمک میکند. شورای عالی مصالحه ملی از چی نقش و تاثیرگذاری در این مذاکرات برخوردار است؟ این سؤال را در آغاز گفتگوی تلفنی از عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی پرسیدم.
متاسفانه تابالی شورا نتونسته یک جایگاه مشخص برای خودش پیدا بکنه، به خاطر اینکه حمایت سیاسی را که شورا نیاز داره نداره.
شما میدانید که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هنوز تکمیل نیست، کابینه نو وجود ندارد و درباره آن اختلافات هم است. چقدر میتواند بر روند صلح تاثیر بگذارد و اجماع نخبگان و رهبران سیاسی برای رسیدن به یک رای حل برد چقدر مهم است؟
فرایند نشان میده که بحث برد دیگه برای دولت افغانستان مطرح نیست، به خاطر که دولت افغانستان در یک وضعیت قرار داره که از یک طرف ساختار تکنیکی و تخصصی خود متاسفانه ناقص داره، یعنی کابینش نیست و کابینه تخصصی نیست. از طرف دیگر اختلافات درونی تیمی بین دو گروه بسیار عمده و اساسی در درون نظام متاسفانه سبب مصرف بیشتری انرژی در داخل میشه. و سوم هیچ نوع اجماع دو طرف برای صحبت با طرف مقابل که هر دوی از این به اصطلاح نمیخواه نداره. این سه تا موضوع میتونه بسیار تاثیرگذار باشه روی چگونگی تصمیم‌های بعدی.
طالبان گفتند که با تکمیل شدن روند مبادله زندانیان برای آغاز گفتگوهای بین افغانان پس از عید قربان آماده هستند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که شماری از زندانیان طالبان پس از رهایی از بند حکومت به میدانهای جنگ بازگشتند. با توجه به این وضعیت دو طرف با آغاز گفتگوهای بین افغانان تا چه اندازه نزدیک شدند؟ گفتگوهایی که به اساس توافق امریکا و طالبان باید 4.5 ماه پیش آغاز می شد.
البته امیدواری مردم برای پیروز شدن حق سلیم در دو طرف معامله یا در دو طرف منازعه بسیار زیاد است. مردم افغانستان خیلی امیدوار هستند که دو طرف منازعه و به یک تفاهم برسند. اما شواهدی که در وضعیت دیده میشه نشان نمیده که اینا یک تفاهم رویش بحث بکنند. برخلاف تشدید جنگ، تشدید حملات، تشدید عملیات نظامی و امثال هم نشان دهنده عدم اجماع به خاطر رسیدن به صلح و به خصوص مذاکره بین الافغانی.
این وضعیت بالاخره پروسه صلح افغانستان را به کجا خواهد برد؟
خیلی نامعلوم است و خیلی ناپیدا است. شما از یک موضوع برد که صحبت نکنیم نمیتونیم به نتایج محسوس و مناسب برسیم. من فکر میکنم که اگر وضعیت درونی در یک اجماع قرار نگیره و سرنوشت سیاست در افغانستان به خصوص سرنوشت نظام 18 سال گذشته که ما و جامعه جهانی بالای سرمایه گذاری کرده در یک وضعیت خوب قرار نگیره، ما در جنگ بازنده خواهد بودیم. اما اگر یک اجماع سیاسی برای ایجاد یک نظام مبتنی بر اساسات دموکراتیک ایجاد شود، شاید بتانیم برای بازی و بازی برد برسیم.
گفتگوی بود با عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی افغانستان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پنج و 21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش میشوند. حقیقت چیست و هوای تازه. یک مقام ریاست معادن ولایت هرات میگوید که 4 معدن در این ولایت به گونه غیر قانونی استخراج میشوند. مسئولان ادعا میکنند که این استخراج با حمایت طالبان صورت میگیرد. طالبان اما هنوز در این باره چیز نگفتند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در ولایت هرات در غرب افغانستان معدن به صورت غیرقانونی استخراج می شود. زیالق پوپل رئیس معدن هرات می گوید که بخشی از مواد استخراجی این معدن با حمایت طالبان به کشورهای ایران و پاکستان قاچاق می شود.
چندین معدن در هرات به شکل غیرقانونی استخراج می شود. یک معدن نمک غوریان هست، یک دو معدن سرب هست، یک در ولسوالی فارسی، یک دیگر در ولسوالی ادرسکر است که به شکل غیرقانونی استخراج می شود و یک معدن دیگر به نام معدن کلسیت هست که در شیندند هست. او هم در ساحه میل 73 هست. در همون قسمت ها نظام گزارش هایی که ما داره که اون مواد از او استخراج می شود و فروش می شود و بیرون از افغانستان انتقال داده می شود.
استخراج غیرقانونی معدن باعث گسترش جغرافیای جنگ در ولسوالی های هرات شده است. مسئولان در ریاست معدن و پترولیم هرات میگویند که بخشی از درآمد استخراج غیرقانونی معدن به جیب طالبان واریز می شود. مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات نسبت به پیامدهای منفی استخراج غیرقانونی معدن هشدار می دهد.
استخراج 4 معدن به صورت غیرقانونی و در عین حال به اصطلاح پرداختن مالیات برای طالبان که مخالفین دولت هستند، این واقعا به هیچ عنوان قابل قبول نیست. صادرات غیرقانونی از کشورهای همسایه هم اینا به اصطلاح از جمله مشکلاتی هست که باید با جدیت به این پرداخته بشه. هرات جایگاه نیست که مردم از این سوء استفاده بکنن. باید حتما دولت در این قسمت نظارت و کنترل بیشتری داشته باشه.
شورای امنیت ملی افغانستان از وزارت معدن و پترولیم خواسته که محلات استخراج غیرقانونی را مشخص کنند تا عملیاتی برای پاکسازی این معدن آغاز شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر تلاش نیروهای افغان برای تامین امنیت معدن تاکید می کند.
این از جمله مکلفیت های قانونی ماست تا در راستای تامین امنیت پروژه های ملی از جمله معدن ما اقدام لازم را انجام بدیم و با توجه به ظرفیت و امکاناتی که داریم که در این راستا هم اقدامات را انجام
میدیم. اما گروه طالبان تا حال نگفته که در استخراج غیرقانونی معدن در هرات دست دارند یا خیر. در ولایت هرات تنها از معدن سنگ مرمر، رخام و زغال سنگ استخراج قانونی صورت میگیرد. اما کارشناسان میگویند عدم توجه حکومت به استخراج غیرقانونی این معدن باعث افزایش ناامنی خواهد شد. ماه گذشته وید قطالی والی هرات نیز از استخراج غیرمعیاری معدن انتقاد کرده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام های فدرال ایالات متحده وارد ساختمان کنسولگری چین در شهر هیوستن ایالت تکساس شدند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور بسته شدن این کنسولگری را صادر کرده بود و به دیپلمات‌های چین 72 ساعت مهلت داده شده بود که کنسولگری را تخلیه کنند. آنها پیش از پایان مهلت ساختمان کنسولگری را ترک کردند. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه می‌شنوید.
با پایان یافتن ضرب الاجل مسدود شدن کنسولگری چین در شهر اوستن ایالت تکساس، مقام‌های فدرال آمریکا وارد ساختمان کنسولگری شدند. مقام‌های آمریکایی به دیپلمات‌های چینی تا 24 جولای مهلت داده بودند که کنسولگری را ترک کنند. دیپلمات‌های چین پیش از پایان این ضرب الاجل اشیا و اسناد را توسط لاری‌ها از کنسولگری به جای دیگر منتقل کردند. وزارت خارجه آمریکا دلیل تصمیم برای مسدود ساختن کنسولگری چین در شهر یوستن را حفاظت از حق مالکیت معنوی و اطلاعات خصوصی خوانده است. چین که این اقدام آمریکا را کاملا ناگهانی خواند، در واکنش اوایل دیروز 24 جولای به بستن کنسولگری ایالات متحده در شهر جنوب غربی چنگدو دستور داد. وزارت خارجه چین این اقدام را مشروع و پاسخ ضروری به اقدام‌های به گفته‌اش نامناسب آمریکا خوانده است. یک مقام وزارت عدلیه آمریکا دیروز در صحبت تلفنی به خبرنگاران در این باره معلومات داده گفت که بستن کنسولگری چین در شهر یوستن یک انتخاب به گفته او تصادفی نبوده. او گفته که مجموع فعالیت‌های کنسولگری چین در یوستن به مراتب بیشتر از آن چه بود که برای آمریکا قابل پذیرش است. به گفته این مقام باید جلوی این فعالیت‌ها گرفته می‌شد. همچنان مقام‌های آمریکایی در جریان هفته جاری 4 پژوهشگر چینی را به اتهام فریب‌کاری در عقض ویزه بازداشت کردند. این 4 پژوهشگر متهمند که در زمان عقض ویزه تحصیلی آمریکا روابط خود را با اردوی آزادی‌خواه خلق یا PLA پنهان کرده بودند. مسدود ساختن کنسولگری چین از سوی آمریکا و پاسخ انتقام جویانه آن از سوی چین با بستن کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو تنش‌ها بین واشنگتن و پیکینگ را افزایش داده. در ماه‌های اخیر روابط واشنگتن و پیکینگ به دلیل مسائل تجارتی، همه‌گیری ویروس کرونا، پالیسی‌های چین در هنگ کنگ و برخی موارد دیگر به تیرگی گرایید. آمریکا همچنان چین را به نقض حقوق بشری اقلیت‌های ایغور در آن کشور متهم می‌کند. به گفته واشنگتن، چین حدود 1 میلیون نفر از اقلیت‌های ایغور را به گونه اجباری در کمپ‌های در ایالت غربی شنجن تحت نظارت شدید نگهداری می‌کند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در 23 جولای از کشورهای جهان خواست که در ایجاد تحول در چین قاطعانه‌تر عمل کنند. او گفت که پیکینگ تهدید برای مردم و سعادت این کشورهاست.
مسئولان پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان میگویند که باغ‌های میوه در هزاران جریب زمین در بلخ احداث شده. در این حال برخی از باغداران در این ولایت از نبود سردخانه شکایت دارند. مجیب حبیب‌زئی و جزئیات بیشتر.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت افغانستان هزاران جریب باغ مثمر در ولایت بلخ احداث کرده است. مسئولان این پروژه در شمال افغانستان میگویند که این باغ‌ها از سوی حکومت ایجاد و احداث شده است، اما توسط خود باغداران مراقبت و حاصل برداری میشوند. محمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در شمال افغانستان است. با گفته آقای جباری که از 4 سال به این سو بیش از 15000 جریب زمین در بلخ به باغ‌های مثمر تبدیل شده است. جباری گفت که تنها در سال روان خورشیدی در 1500 جریب زمین در بلخ باغ‌های مثمر احداث شدند.
پروژه ملی باغداری مالداری با همکاری خود دهقان باغ‌ها ایجاد میشه. فقط آموزش‌های تکنیکی، راهنمایی‌های تکنیکی از طرف پروژه صورت می‌گیرد. دیگه پیش برد و نگهداشت و ترتیب برنامه‌ها توسط خود دهقان می‌باشد.
با گفته مسئولان اداره زراعت بلخ که نسبت به 4 سال پیش سطح حاصلات میوه در این ولایت 50% افزایش یافته است و به همین پیمانه نیازمندی به میوه وارداتی از کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران را کاهش داده است. محمد فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری و مالداری در شمال افغانستان میگوید که آنها علاوه بر احداث از اورنجری باغ‌های مسمر در بلخ، صدها باغدار را نیز در قسمت باغداری مدرن و تنظیم امور بهتر باغداری آموزش دادند. دهقین در بلخ نیز خواهان توسعه فعالیت پروژه ملی باغداری و مالداری در این ولایت هستند. آنها میگویند که باغداری در بلخ رشد کرده است، اما به دلیل نبود سردخانه‌ها و نبود بازار مناسب داخلی، اکثرا حاصلات میوه به دست آمده است باغ‌ها در بلخ از بین می‌روند. محمد کاظم اشرفی، باغدار در ولسوالی دهدادی بلخ، در این باره به رادیو آزادی گفت:
بسیار خوب است، حاصلات در مزار شریف خوب است، ولی متاسفانه سردخانه نیست که میوه نگهداری شود. از دولت می‌خوام توجه داشته باشه به حساب سردخانه، ساختن سردخانه.
پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در شمال کشور پیش از این در ولایت همجوار بلخ یعنی سمنگان نیز نزدیک به 8000 جریب باغ مثمر میوه و پسته احداث کرده است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقام های بدخشان می گویند که حمله های جنگجویان طالبان برای تصرف معدن لاجورد در ولسوالی کرانومنجان از 3 روز ادامه دارد. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنی بدخشان، برای رادیو آزادی گفت که هنوز هم در این منطقه جنگ بین طالبان و قوای افغان جریان دارد. مقامات افغان در ولایت غور می گویند 4 سرباز کماندو در آنجا کشته شدند. محمود اندرابی، قماندان لوای 3 نظم عامه ولایت غور، گفته که سربازان شب گذشته در غرب فیروزکوه در حمله طالبان بر قرارگاه امنیتی کشته شدند. معاون اول و مسئول مخابره قماندانی امنی کاپیسا در نتیجه یک حمله مسلحانه کشته شدند. اولین محموله میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر واگه به هند رسیده است. رحمدین حاجی آقا، رئیس بورد متشبثین افغانستان، به رادیو آزادی گفت حدود 200 تن میوه خشک و تازه از طریق بندر واگه پاکستان به هند انتقال داده شدند. عظیم‌جان اسکروف، فعال حقوق بشر قرقیزستان که در توقیف به سر می برد، وفات کرد. فعالان حقوق بشر قرقیزستان در این مورد امروز به بخش قرقیز رادیو آزادی خبر دادند. یک عضو مهم اپوزیسیون آذربایجان به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت بازداشت شد، اتهامی که حزب او میگوید انگیزه سیاسی دارد. و در خبرها از شهر خبروفسک در شرق دور روسیه آمده که امروز 25 جولای تظاهرات گسترده علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنجا جریان دارد. تظاهرات یک هفته‌ای اعتراض علیه ختمش رئیس جمهور پوتین برای حل بحران سیاسی خوانده می شود.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. facebook.azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه هوای تازه نشر می شود. اما حالا، محرومیت دختران از میراث خانوادگی در افغانستان به بحث عمده اجتماعی و حقوقی تبدیل شده. بر اساس سنت‌های مرد سالارانه، بیشتر دختران از میراث پدر محروم می شوند. احمد حنایش در ولایت پروان در این باره گزارش می دهد.
روشنگل 51 ساله خانم خانه است و در روستای قلعه صحرای ولسوالی جبلسراج ولایت پروان زندگی می کند. او یکی از زنانی است که به دلیل محرومیت از میراث پدر لب به شکایت و اعتراض گشوده است. او باور دارد که مردان خانواده حق دختران از میراث پدر را نقض میکنند.
ما دو خوارا بودیم، دو بیادرا. یک خوارا کم فوت کرد، یک خود ما هستم. دو بیادرای ما هستند. اما ملک جای یک 4-3 تخم زمین پدرم داشت که یک جای اولی. امور که بیادرایم گرفتین، بر ما چیزی نگفت. پدر ما روسا کشتن، شهید کردن. با هم دوران روسا بودن، برادرایم کوچ کردن طرف پل خمری رفتن. و چند سال بعدی که آمدن، اما ملک جای خود، اما تو سودا کردن، همه جای اولی شانه. زمین شانه نه. باز بر ما چیزی نداد.
مسئولان ولایت پروان میگویند 90% زنان و دختران این ولایت از میراث محروم هستند. شاهجان یزدان پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان:
اگر یک دختر خانم حق میراث مطالبه کنه، هست فامیل خود، از پدر خود، از برادر خود، اینی هم مورد خشونت قرار میگیره. اکثرا اینی تعداد زیاد خانواده ها در مجموع 90% از خانما از حقوق میراث یعنی برخوردار نیستن. زمانی که اونا اگر بخواین حق میراث جان مطالبه کنن، با اینی برخورد بسیار خشن از طرف فامیل اونا با او برخورد روبرو میشه. ما در هر سال بیش از 150 قضیه می داشته باشیم که از این جمله 30 یا 40 قضیه از این موضوع میراث و حق مر می باشه، که در بخش مسائل حق میراث واقعا ما برنامه های بسیار خوب داشتیم.